سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونصلي على آلائه، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وآله وسلم سيما الحجة بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. خب، بحث ما در مقدمات نماز بود. عرض کردیم 6 مقدمه قبل از نماز لازمه که اینها اگر انجام نشه نماز باطل هست و به عنوان مقدمات وجوبی نماز تلقی میشن. مقدمات وجوبی نماز یکیش طهارت بود. در طهارت ما وضو رو توضیح دادیم، انواع وضو رو مطرح کردیم و انشالله برای جلسه بعد اگر آب باشه و یکی از دوستان یه وضوی عملی هم بگیره که دیگه یقیناً یک الگوی صحیحی از وضوی کاملا صحیح به فتوای مراجع رو دوستان ببینن. بله، یه تشت و یه آب معدنی کوچیک کافیه. بله، خود از اتالی وضو میگیرید و دوستان میبینن. طهارت یا به وسیله وضوع انجام میشه که میشه باش نماز خون، یا به وسیله غسل در مواردی و جایی که آب نیست طهارت به وسیله تیمم انجام میگیره. این جلسه رو اختصاص میدیم به بحث غسل. غسل نه، غسل. غسل عملی است که در واقع با به روش خاصی انجام میگیره و اصطلاحاً بهش میگن غسل. در قرآن کریم خدای متعال میفرماید و ان کنتم جنبا فطهروا. اگر کسی جنب شد باید تطهیر بکنه. تطهیر از جنابت اسمش غسله و افرادی که جنوب میشن باید غسل بکنن. مطلبی که اینجا هست، اولا در مورد خود انواع غسل، تا اینو یکی از دوستان درست بکنه، مثل که جا به جایی صورت گرفته تو این پاورپوینت که اسمشو غسل گذاشتن اما مطالبش مربوط به غسل نیست. حالا بریم، نه حالا احتمالا اینجا اگر همین باید باشه. بله، ما اقسام غسل، بله، حالا تعریف غسل اونچه که فرمودن اینه که اگر انسان برای نماز طهارتی باید داشته باشه و اون طهارت در واقع به وسیله طهارت از جنابت باشه، اینا اسمشو میگن غسل. غسل دو قسم است، یا واجب یا مستحب، یعنی موجب مکروه نداره. ممکنه کسی با آب مسخنه به شمس، آبی که به وسیله آفتاب گرم شده، غسل بکنه و بگیم این کار کار مکروهی است. اما غسل کردن مکروه نداره، یا واجب یا مستحب. غسل های واجب یا مشترک بین آقایون و خانم هاست که عبارتن از غسل جنابت، غسل میت و غسل مست میت و غسلی که به وسیله نذر و عهد و قسم بر زن و مرد واجب میشه. این چهار تا غسل های واجب مشترک بین همه مکلفین از زن و مرد است. اما سه تا غسل که مخصوص خانم هاست و آقایون در تمام عمرشون یک بار هم به این سه غسل خلاصه مستحق انجامش نمیشن. یکی غسل حیض است، یکی غسل استحاضه است و یکی غسل نفاس. غسل حیض اون غسلی است که خانم ها در هر ماه علت طبیعه، البته بعضی از خانم ها ممکنه عادت ماهانه شون چند ماهی یک بار باشه که خب اینها باید به دکتر مراجعه بکنند، و الا انسان سالم، زن سالم هر ماه بین 3 تا 10 روز خون میبینن. این رو میگن حیض، که حالا چون خیلی ارتباط به جمع ما نداره و از طرفی بعداً مفصل دوستان، چون ما باید همه احکام رو بدانیم، چون این احکام رو مفصلاً بعداً میخونیم، حالا وقتمون رو رو یک بحث در واقع مختصری که پر از ابهام و اجمال برای شماست نمیگذاریم. فقط همین قدر بدانید که اون خونریزی ماهانه خانم ها اگر از 3 روز بیشتر باشه و از 10 روز کمتر، این رو میگن حیض. گاهی خانم ها صاحب عادت وقتیان، یعنی در یک وقت مشخصی، عرض به حضور مبارکتون، این خون رو ببینه، مثلا 3 تا 10 هر ماه. گاهی صاحب عادت وقتیه و عددیه، اون شروعش گاهی ماها 7 روز بود، گاهی 8 روزه، گاهی 9 روزه، گاهی 5 روزه. اما بعضی از خانم ها عدد و روزش مشخصه، یعنی 4 ماه شروع می شود به مدت 5 روز. اینا رو میگن عددیه و وقتیه. گاهی هم نه صاحب عادت وقتیه است نه عددیه، یعنی در واقع مضطربه است، نمیدونه 1 ماه 3 روزه از فلان تاریخ تا فلان تاریخ، 1 ماه 8 روزه از یه تاریخ دیگه. علا ای حالن اقسامی داره که در جای خودش باید بحث کرد. یکی از خونهایی که خانمها معمولاً میبینن و در این مدت نباید نماز بخونن و روزه هم لازم نیست بگیرن، بعد روزه ها رو باید قضا بکنن و نماز قضا نداره، غیر از حیض که در ایام حیض نمیتونن نماز بخونن، نمیتونن روزه بگیرن، روزه ها رو بعد باید قضا بکنن، اما نمازها قضا نداره چون تو تمام اون وقت آلودگی دارن. یکی هم خون نفاس هست. خون نفاس خونی است که بعد از زایمان خانم ها میبینن، که بین 7 تا 10 روزه، معمولا 10 روز. اما اگه کسی صاحب عادت وقتیه و عددیه بود، گاهی به اندازه ایام حیض خون میبینه. یک خون دیگری هم هست که این هم هر ماه ممکنه این خانم ها مرتکبش بشن، که اون خون استحاضه است. که از 3 روز کمتر و گاهی از 10 روز بیشتره. از 3 روز کمتر، از 10 روز بیشتر. حالا در ایام استحاضه یا قلیله است یا کثیره است یا متوسطه. کثیره کسی است که خیلی این شدت خونریزی زیاده، یعنی اگر ما بخوایم عرض به حضورتون مثال بزنیم، کثیره رو میگن اون شیئی که برای مسدود کردن میگذارن از اون رد میشه و به لباس میرسه، این رو میگن کثیره. گاهی متوسطه است که در متوسطه خون به اون پنبه نفوذ میکنه اما از طرف دیگه پیدا نمیشه، و قلیله یعنی همون عرض به حضورتون که ظاهر اون شیئی که میگذارن آلوده میشه. حالا اینا هرچی هم توضیح بدیم شما چیزی ممکنه متوجه نشید، الا یا حالا یه اطلاعات اجمالی داشته باشید که در استحاضه نماز باید بخونند، روزه باید بگیرند، اما شرایطی داره. یکی اختبار، بعد تطهیر، بعد عرض به حضورتون وضو برای هر نماز. تو بعضی از شرایط باید صبح یه غسل بکنه، شب یه غسل بکنه، و برای هر نماز هم یک وضو، یعنی نماز ظهر یه وضو، نماز عصر هم یک وضو، که حالا انشالله تو جای خودش میخونیم. اینها رو میگن غسلهای واجب، که چند تا شد؟ 7 تا. غسل جنابت، غسل میت، غسل مست میت، غسلی که به وسیله عهد و نذر و قسم واجب میشود، و علاوه بر اون برای خانمها حیض و نفاس و استحاضه هم هست، که نفاس بعد از زایمانه اما حیض و استحاضه هر ماه خانمها ممکنه مرتکب بشن. و اینی که دوستمون اشاره کردن، پس کی ممکنه یه خانم 40 روز پشت سر هم خون ببینه؟ خب این رو باید تشخیص بده چه خونیست، در مواردیش باید نماز بخواند، در مواردی که حیضه نماز نمیخونه. غذا نداره؟ نه، غذا داره. نمازها غذا نداره، روزه ها غذا داره. خب این رو دوستان دیدن. غسل‌های مستحب هم بر 3 قسم تقسیم میشه. ما 200 تا، حالا شما اضافه بفرمایید، چون اگه کسی نذر کرد برش واجب میشه، فرقی هم بین زن و مرد نیست، قسم و عهد هم. ما 200 تا غسل مستحب داریم که بعضی از اینها معصور است و بعضی غیر معصوره. غسل های معصور اونهاست که دستور برای انجامش هست، عمل امام، گفتار امام، تقریر امام، امام معصوم، که میشه غسل های مستحب رو 3 دسته کرد از نظر موضوعی. یا غسل های زمانی است که یک زمان خاصی موجب استحباب اون شده، مثل اول ما. الان ما در آستانه روز عرفه قرار داریم، مستحب است. روز عید قربان مستحب است. غسل جمعه، غسل های شبهای تاق ماه مبارک رمضان، 11، 13، 15، 17، 19، 21، 23، 25، 27 و 29، اینا مستحب. گاهی به جهت ورود به یک مکان مستحب است ما غسل بکنیم، مثل ورود به حرم ائمه معصومین، ورود به خانه خدا، ورود به مسجد پیغمبر. گاهی هم برای انجام یک کار مستحب است انسان غسل بکنه، مثل احرام. اگر کسی انشاءالله بخواهد محرم بشود، قبل از مستحب غسل بکنه، که در میقات ها حمام های تعبیه شده که افراد میرن و غسل میکنن، چه برای عمره چه برای حج مستحب غسل کردن. و اما غسل جنابت رو عرض کردیم، خدا در قرآن میفرماد و این کنتم جنوبن فتحر، اگه کسی جنوب شد باید تطهیر بکنند و تطهیرش به غسله. عوامل جنابت چه چیزهایی باعث احتلام و جنابت میشه؟ دو چیز، یکی آمیزش به هر شکل و یکی هم بیرون آمدن منی یا احتلام، چه در خواب باشه چه در بیداری، چه کم باشد چه زیاد، که مبتلا به من تشرفنا به محضره ها هست. و عرض به حضورتون انسان سالم این هم بالاخره خلقتی است که خدای متعال، و چقدر واقعا سیستم بدنی انسان وقتی آدم مطالعه میکنه میبینه در هر انزالی 300 تا 400 میلیون اسپرم که هر کدام از اینها بالقوه میتواند انسانی باشد. و گاهی تو این مراکز ناباروری ما یه بحثی داریم، مسائل مستحدثه که یکیش تلقیح مصنوعی است، برای فضلا میگیم نظرات فقهی رو، احکام وضعی و تکلیفیش رو، و بعد میبریم تو همین مرکز ناباروری قوم تا دوستان جلسه درس دستگاه ها رو ببینن با کلام آیون اطباء و این اصطلاحات بیشتر آشنا بشن. اونجا میگن آقا حد اقل 20 میلیون باید باشه، البته کمترش هم الان به نوعی شده که اگر کسی هیچ انزالی هم نداشته باشه اما در اون مرکز بتونن اسپرمی رو استحصال بکنن میگیرن و با همون یکی خلاصه شستشو میدن و با تخمک زن تلقیح میشه و اگر خدا بخواد میتونن آغاز بچه دار شدن یک زوج ناباربر رو مهیا بکنن. بله بله، در آمیزش چه خروج منی باشد چه نباشد نیاز به غسل، واجب غسل بکنه. خب بیرون آمدن منی پس بنابراین بین زن و مرد هم هیچ تفاوتی نیست. گاهی اتفاق می افتد که حالا اولا نشانه های منی در افراد سالم سه تا چیزه، یکی اون اورگاسم یا اوج لذت جنسی و شهوت، دوم اون حالت جستن و با فشار بیرون آمدن، و سوم سوس شدن بدن. اگر کسی یقین به خروج داشته باشه ولو هیچ کدام از اینها نباشه جنوبه، اما اگر کسی این نشانه ها حتی یکیش هم نباشه و نداند که اینها منیست یا نه جنوب نیست. البته در خانم ها و در افراد مریض این استثناست، در افراد عادی گاهی اتفاق میفته که کسی جلو جنابت رو میگیره، یعنی همون وقت که منی میخواد خارج بشه، حالا ممکنه برای بعضی بتونن کنترل بکنن و اگر منی حتی از جای خودش حرکت بکنه اما چیزی خارج نشه این جنوب نیست، تا مادامی که خارج نشده. همانطور که در خانومها تا خون حیض و نفاس خارج نشود، مخصوصا در حیض نمیشه بهش بگن حائض و نمازش رو باید بخونه و وسائلی طراحی شده که جلو خروج خون رو میگیره و اینها میتونن اعمال عبادیشون رو انجام بدن. کسی که میداند منی از او خارج شده یا میداند آنچه بیرون آمده منیست، این جنوبه باید غسل بکنه، حالا ولو با فشار نبوده، بدنش سست نشده، جستنی در کار
نبوده.
بله، حالا محضر مبارک شما عرض خواهیم کرد که 6 نوع آب از انسان سالم خارج میشه.
6 تا.
بله، اگر آیون قطعا تجربه فرمودن، حالا تواضع میفرمایید حرف دیگه ای. که حالا اینها رو من فکر میکنم که بگیم به جهت اینکه مورد ابتلاعش همینجاست و اگر ما نگیم ممکنه بعد فرصتی پیدا نشه. 6 آبی که حالا نگیم آب، بگیم که مایه، این چیزش رو ببندید یه مقدار بر میشه. حالا این رو کم بکنیم که من بتونم بریزم. از یک انسان سالم حالا چی اسمش رو بذاریم؟ مایه‌ای که از انسان خارج می شود. یکی از اونها بول بروتون بوله که دوم باز گل بروتون منی است، سوم ولی است، چهارم وزی است، پنجم مزی است، ششم آب مشروب. بول که معلومه نجس انسان بعد از بول اگر استبراء نکنه. استبراء حرکات ثلاثه حس است. سه تا حرکت رو باید انجام داد که هر حرکتی رو 3 بار باید انجام داد. اینا دیگه دوستان خودشون مطالعه بکنن. بله مستحبه اما ثمره داره. اگر کسی بعد از بول استبراء کرده باشد، یعنی این حرکات ثلاثه‌ای که در واقع هدف پاک کردن مجرای خروج بول از بوله، بالاخره این مسیری که بول از مثانه میاد و خارج میشه، چه بسا تو این فاصله قطراتی مانده باشه، اون حرکات باعث میشه که این تخلیه بشه به طور کلی. اگه کسی استبراء کرده باشد بعد رطوبتی، حالا آقا سوالشون بود که گاهی رطوبتی است که هیچ کدوم از این نشانه ها رو نداره، این رطوبت پاک است، اسمش هست و آبی که بعد از بول و بعد از انجام استبراء خارج میشه و محکوم به طهارت است. یعنی فقها فرمان پاک، البته مقدارش خیلی زیاد نیست. گاهی هم از انسان سالم منی خارج میشه. خب این منی اگر خارج شد، شخص باز باید استبراء کنه. استبراء جنابت و احتلام به بوله. پس بنابراین اگر کسی جنوب شد بعد بول بکند و بعد از بول استبراء بکنه. آبی که از او خارج می شود وضعی است، آبی که بعد از منی خارج میشه و چون یقین دارد با اون حرکات بول کرده، دیگه اون در واقع مخرج بول پاک شده است، اگر هم چیزی بوده خارج شده. در حالی که اگه کسی جنوب بود و بول نکرد بعد رطوبتی ازش خارج شد، میتواند بگه قبلا منی بود الان هم منی است. دقت کردید؟ همانطور که استصحاب بقاء بول رو در جایی که بول کرده و استبراء نکرده حالا رطوبت که خارج شده، میگه تو این مسیر باقی مانده بول است که خارج شده و نجسه. در اینجا هم به همین شکل این دو تا تکلیفش مشخص شد، این دو تا مشخص شد. نه، هر دوی اینها پاک است، میشه باش نماز خون، هم لباس هم بدن اگر آلوده به این دو مایع باشد پاک. یه رطوبت دیگری هم هست که مزی است. مز معمولا بعد از ملاعبه و شوخی و اون افکار خلاصه دوره جاهلیت که بعضی ممکنه چیزی تو ذهنشون باشه یا در حین ورزش کردن و امثال اون افراد متأهل بیشتر مورد ابتلا که ملاعبه گاهی انجام میشه، خب این رو به فرمان پاکه. آب لذج شبیه به منیست، البته متفاوته با اون از نظر بو، و این هم پاکه. پس این هم آبی که بعد از ملاعبه و شوخی و فعالیت‌های بدنی یا فکری، یه صحنه می‌بینه، یه عکسی می‌بینه و امثال اون، این هم پاک و نیاز به تطهیر نداره. یه آب مشکوک هم داریم، نمیدونه قبرش جنوب بوده، نمیدونه از حضورتون هیچ حالتی از قبرش سراغ نداره. ببینید آب مشکوک سه تا حالت میشه براش تصور کرد. قبل از آن بول بوده، قبل از آن منی بوده، گاهی هم هیچ حالت سابقه ای نداره. یعنی ما نمیدونیم، میگه نه من میدونم این بعد از غسل بود، نه میدونم بعد از استبراء بود، استبراء کردم نکردم. در همه این موارد اگر یقین داره قبلش بول بوده نجس، اگر یقین داره قبلش منی بوده است نجسه، اما اگر نه هیچی نمیدونه، اینجا هم پاکه. پس کسی از خواب پا میشه میگه من اصلا یادم نیست دیشب رفتم دستشویی، نمیدونم استبراء کردم یا انجام ندادم، در یه همچه مواردی میفرمان که اون آب پاک و نیاز به تطهیر سلام علیکم ندارد. این هم نسبت به این شش آب. بریم سراغ بحث بعدی. آه این رو چکارش کردیم؟ سبتون کنیم سنجانه چه کار
رو سه
واجه
و
سه مستقبی
با هم
که منجام بدیم؟ محسن در میکره سه قبل هم فرمونی فرصت نشد بگیم. غسل‌های واجب و مستحب رو شما ممکنه روز جمعه باشه، همزمان اول ماه هم باشه، انشاءالله مدینه هم باشید، بخواید حرم هم برید، نذر هم کردید برای ورود به مدینه روزه بگیرید، همه اینها همزمان جنابت هم
صورت داشت میومد یه پریتی رو از نسل تمام اینها تو ذهن میگذره اما یک عمل انجام میشه و بله
خدا رحمت بکنه مرحوم آیت الله العظمى بهجت. ببینید در این که چند غسل واجب و مستحب رو با یک عمل میشه انجام داد اتفاق نظر هست بین فقها، اما در نمازهای مستحب که میشه آقا چند تا نماز، الان شما شب که شد نماز دهه ذی‌الحجه هست، نماز نافله مغرب هست، نماز قفیله هست، مثلا شما نماز والدین هم میخواید بخونید، میشه چهار تا نماز رو یکی یه دو رکعت بخونیم ثواب چهار تا رو بگیریم؟ مرحوم آقای بهجت قائل به این هستن، بقیه فقها نه. بله 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 نه ببینید فتواست. بله عرض به حضورتون، ایشون میفرماد چیزهایی که خواسته شده شما نیت میکنید، هم نافله مغرب هم عرض به حضورتون فرض بکنید اون دو نماز دیگه، اما و وعدنا موسا رو میخونی، یعنی اون چیزی که به طور خاص خواسته شده. حالا از این بحث بگذاریم، خب نماز قفیله اون آیه رو باید بخونی،
نه اون آیه به جای توحیدش اون آیه رو بخونیم و وعدنا رو آخرش بخونیم.
نه ببینید نمازهایی که به طور خاص خواسته شده باید اون دستور رو برای رسیدن به اون استحباب اون دستور رو باید کاملا عمل کرد. مثلا شما نافله مغرب رو خب دستور خاصی نداره، شما هم حمد و سوره رو بخونید بعدم وعدنا، خب این دوتا جمع میشه. یا نماز والدین بله این هم بله بعضی مبتلاش هستن که میگه هنگام بول منی خارج میشود، بالاخره خارج میشود یا خارج نمیشود، اگه خارج شده جنوبه، حتی اگر اون شرایط رو آقای پامشه میاد رو من اصلا نمیدونم، اینایی که شما میگید بدن بیهس، من خواب بودم صبح پا شدم نه یادمه که جستم بوده نه هیچ کدوم اینا نبوده، میگیم خب این خلاصه آثار نشوندهنده که اون عمله و جنوبه. بله جنوب
که بیدار باشی اصلا اون یکی از مارد نباشی مثلا فرنس شستن
شده باز هم حالا قیاسه به نفس اگر کسی واقعا اینجوری باشه بالاخره اینا چیه؟ یه وقت شک میکنه چیه؟ یه وقت یقین داره، وقتی یقین داشت دیگه منیست
مثل دارت.
اون بله
مثل دارت باشه
نه هیچ کدوم از این حالات هم نبود و شما یقین کردید منیست جنوبی از بوش از مقدارش
یه چیز دیگه هم هستش از... یعنی ظاهرش مثل منی مقدارش دیگه مقدارش هم
دیگه بله اینها همه دیر آمدن این مکافات رو داره. بله بله هنوز هم رو تابلو نوشته است اگر شما وحثی رو بخونید یا نرز
رو میشه فرد بگیریم همه
بله
فرد بگیریم این چیزی که نمیدونیم آن مشکلی دسته سرمون
دسته یه
دسته سرمون باشه این چند میشه پاکه نه اون دو تا
امکان داره بعد
نمیشه همیشه مونده
نه بستگی داره. ببینید حالا اینو
چه اتفاقی که اتفاق حالا نیفتاده او زن نشه شکش بره اینجا این دسته سوم
منی با بول با خون با آب عادی متفاوته، یه کسی از مقدار و رنگ و اینها یقین به منی پیدا میکنه این باید بره غسل جنابت بکنه ولو اون موارد رو نداشت، اما یک کسی چیزی است که نه از نظر رنگ، نه از نظر مقدار و نه قبل و بعد. خب این وقتی مقدارش کمه ممکنه مزی باشد، مزی به خاطر لزج بودن و چسبنده بودن و اینها خیلی شبیه منی است، اما پاکه. از کسی که خارج شد هم بدنش پاکه، هم لباسش، و میتونه باش نماز بخونه. مطلب بعدی اینه که غسل، در واقع جنابت، میتواند یکی از نشانه های بلوغ در مردان باشد. آیون و پسرها سه تا نشانه بلوغ براشون ذکر شده، یکی بیرون آمدن منی و یکی روییدن موهای خشن و سوم کامل شدن 15 سال قمری برای پسران و 9 سال قمری برای دختران. در این که خانمها هم مثل آیون جنوب میشن یا نه، بین عرض به حضورتون دانشمندان و عرض به حضورتون یعنی آقایون دکترا که به صورت خاص کار کردن و علما اختلاف نظر هست. بعضی از آقایون دکترا وقتی باشون صحبت میکنید میگن اون چیزی که در واقع هسته مرکزی تشکیل نطفه و منیست اصلا در بدن زن وجود نداره، اون منیساز در بدن مرد هست، چیز دیگری است، بعضی ترشحاتی است که حالا از بدن خارج میشه. و بعضی میگن اصلا زن منی ندارد، احتلام نداره. البته مشهور میگن احتلام داره. ما به گروه بانوان مرکز موضوع شناسی همین رو به عنوان یک موضوع دادیم، دارن بررسی میکنن که نه، قوله های ضد و نقیض هست. مثلا امام راحل تصریح دارند که زن هم مثل مرد جنوب میشود، منی ازش خارج میشه، احتلام داره و امثاله. اما این که جاری بشود و جستن باشه و اینها مثل مرد، اینها نیست.
عدد 9 و 15 از کجا
داره؟
خیلی
اون مسادمی عدد 9 و 15 از کجا داره؟ عدد 9 و 15 از کجا؟ روایات داریم. بله، حالا روایات داریم و غیر از روایت ما شهرت فتوایی داریم، یعنی از غیبت صغرا تا امروز مشهور و اکثر فقها فتوا میدن به 14 سال و 6 ماه و خورده‌ای، که حالا دقیقش رو اگر دوستان میخوان 15 سال قمری معادل 14 سال و 6 ماه و 15 روز شمسی است و 9 سال 8 سال و 8 ماه و 24 روز شمسی است. برای اینکه بلوغ یقین پیدا بشه که بالغ شده یا نه، ظاهر شدن هر سه علامت ضرورت نداره. یکی از اینها که زودتر اتفاق افتاده، این رو ما میگیم بالغ، یا سن یا خروج منی یا روییدن موهای خشن. این هم از عرض به حضورتون این مطلب. مطلب دیگه اینه که مستحب است پس از بیرون آمدن منی بول کند، و اگر بول نکند و پس از غسل رطوبتی از او خارج شود که نداند منی است یا رطوبت دیگر، حکم منی رو داره. چرا؟ چون استصحاب می کند، میگه این منی که از اون مرکز حرکت کرد و خارج شد، تو این مسیر بعضیش مونده بود و حالا خارج شد. اما اگر بول کرده باشد و بعد از بول استبرا کرده باشه، دیگه با یقین به این که منی نیست میشه پاک. مطلب بعد اینه که بعضی از افراد ممکنه نه از راه احتلام و نه از راه آمیزش شرعی، بلکه از راه استمناع و خودارضایی
جنوب بشن. منی داره بول رو داره، بول رو داره، نجس هست. خب استمنا بعضی میگن گناه کبیره و گناه بزرگه، بعضی میگن گناه بزرگ نیست، مورد تأکید شده وجود مقدس امیرالمومنین. کسی که مبتلای به این درد لاعلاج بود، تعذیر کردن، قدر زدن رو دستاش که قرمز شد. بالاخره این گناهیست که در دوران تأهل اون آسیبهاش برملا میشه و حرام هست، نباید انجام بگیره. خب فهمیدیم که جنوب چیه، چه کسانی رو میگن جنوب. حالا شخصی که جنوب میشود از هفت عمل باید بپرهیزه، یعنی هفت چیز بر جنوب حرامه. یکی رساندن جایی از بدن به خط قرآن، اسم خدا قرآن کریم رو، قرائت قرآن چیار؟ قرآن رو بیش از هفت آیه هر بار که میاد سراغ قرآن مکروه قرائت بکنه. چهار تا از سوره های واجب قرآن رو حرام است تلاوت بکنه، که اختلاف فتواست که آیا از بسم الله تا پایان سوره یا فقط آیه سجده دار. بعضی مثل امام راحل می فرمان سوره های سجده دار. مثلا در دعای کمی افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یسته، اون رو هم حرامه بخونه. یه آیه دیگه ای از سوره سجده دار رو حتی بسم اللهش هم حق نداره بگه. اما بعضی از فقها ها مثل حضرت آیت الله سیستانی، آیت الله العظمى مکارم و فقها های دیگه ای که حالا اسم میبریم، میفرمان نه، سوره ها اشکالی نداره، فقط آیه سجده دار رو نباید بخونه. دوم رفتن به مسجد الحرام و مسجد النبی، اصلا ورود به مسجد الحرام حرام بر جنوب. و اگه کسی تو مسجد الحرام یا مسجد النبی بود و جنوب شد، باید بلا فاصله اون مکان رو ترک بکنه و قبلش تیمم بکنه. امکان غسل نیست، همونجور که نشسته تیمم بکنه و از مسجد با سرعت خارج بشه. مساجد دیگر ورود به مسجد اشکالی نداره، گذاشتن چیزی تو مسجد و توقف تو مسجد حرام، هم برای آیونی که جنوب میشن و خانومه ها، و هم خانومه ها تو ایام عادت ماهانه حق مکس و ایستادن. بله اگر عبور محل عبوره، الان مسجد اعظم در قم، شما از این در وارد میشید از اون در خارج میشید، شده محل عبور و مرور. حالا کسی جنوب بود اشکالی نداره، اما اگر بخواد چیزی تو مسجد ساکشو بگذاره، حتی تو هم نیاد، از لای در مسجد ساکو بندازه تو مسجد، بره غسل کنه و بیاد، کار حرامه. کارگری که جنوبه، آجر رو از بیرون مسجد میخواد بریزه تو مسجد، حرامه. باید مواظب بود. بله حرامه، حرامه. توقف در، اگر جنوب از یک در مسجد وارد و از در دیگر خارج بشه بدون توقف اشکالی نداره، به جز مسجد الحرام و مسجد النبی. نمازخانه مؤسسات و مدارس و اینها در حکم مسجد نیست، و همینطور امامزاده، حرم ائمه معصومین بنابر احتیاط واجب حکم مسجد رو داره. اونجایی که ذریح مطهر است حق نداره جنوب اونجا بره، اما تو رواقه های اطراف اشکالی نداره، جایی که ذریح نیست. برای اینکه انسان باید با بدن پاک وارد بر امام معصوم
تیمم بدل از گوز، مگه اون طهارت درمیو به انسان نمیده؟ چون من الان مثلا این حالت بیش اومده، میام تیمم بدل از گوز.
بله اگر آب نباشه، اگر آب نباشد، بله. اگر آب برای بدنتون ضرر داشته باشه، بله.
همون شرایط هم شما شجور خودی مثلا
تو حرم بلا فاصله باید خارج بشیم، چون اگر کنار زری هم هستی فوراً باید خارج بشیم. تو مسجد الحرام و مسجد النبی تو همین برگشتم داره مرتکب حرام میشه، که بعضی گفتن بهتر تیمم بکنه و خارج بشه. البته این تیمم برد عبادی نداره، نمیتونه باش نماز بخونه یا قرآن لمس بکنه و امثاله. نظرات فقها رو دوستان نگاه بکنید نسبت به عرض به حضورتون، جایی که قرائت سوره های سجده دار که بر جنوب، اونایی که میگن فقط خواندن آیه سجده دار، حضرت آیت الله تبریزی، آیت سیستانی، آیت الله مکارم، مقام معظم رهبری، مرحوم آیت الله خویی، آیت الله صافی و مرحوم آیت گلپایگانی، اینا میفرمان فقط آیه سجده دار حرام، سوره اشکالی نداره. اما اونایی که میگن خواندن سوره سجده دار حرامه، آیت الله عراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بهجت، آیت الله فاضل و آیت الله نوری و آیت الله زنجانی هم بنابر احتیاط واجب دارن. سوره های سجده دار کدومه؟ این چهار سوره است. یکی سوره 32 قرآن که اسمش هست سوره سجده، آیه 15. دوم سوره 41 که فصلت، آیه 37. سوره نجم که 53 سوره قرآن هست، آیه آخرش. و 90 سوره 96 که علق، اتفاقا اولین سوره است که بر پیغمبر نازل شد، اونم آیه آخر. این حکم رو داره.
یک حرف رو
نه، اما فرمودن اگر یک آیه حتی بسم الله هم بگه، بله این حکم رو داره. حرف داره که امروز شاید نرسیم. ببینید گاهی آیه قرآن رو مستقیم قرائت میکنن و ما مستقیم میشنویم، تا شنیدیم باید سجده کنیم و در این سجده طهارت و وضوع اینها شرط نیست، رو به قبله بودن شرط نیست، فقط مایست فستجود چیزی که سجده برش صحیحه. یعنی الان اگه خونده شد من از این ور سجده میکنم، شما از این طرف، طهارت هم لازم نیست. بعضی میگن آقا حالا تو سجده میگیم براتون، ما 6 سجده داریم: سجده تذلل، سجده شکر، سجده سهو، سجده واجب، سجده قضا. اینا بعضیش نه وضو میخواد، سجده ای که تو عدیه است، تو زیارت عاشورا، نه وضو میخواد نه طهارت میخواد. بله اذان شد. آخرین مطلبی که امروز براتون بگیم اینه که اگر جنوب از یه در مسجد وارد و از در دیگر خارج شود، عبور بدون توقف مانع ندارد و ما بقیش انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اینو نمیتونستید شما یه جوری بکنید که به جای این چیزهای کوچیک همش یه جا بیاد؟ عقب و جلو
اینو بزنید بالا.